با زندگی امرو.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
علم قدرت امروز بشر برای دستیابی به زندگی بهتر. علم راهی به سوی آینده روشن. با نگاهی به دنیای مدرن علم پرور باشیم. اینجا در علم بهتر است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خانم آقایان سلام. به تنها برنامه تخصصی رادیو تهران در حوزه علم و فناوری خیلی خوش اومدید. امروز درباره سیستم‌های تصفیه آب بر اساس فیزیک پلاسما با شما حرف می‌زنیم. با ما باشید که بیشتر بدانید. آقای دکتر ابوترابه نعیم‌آبادی، دکترای فیزیک پلاسما، فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و سرپرست گروه انرژی، صنعت و محیط زیست یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، مهمان حضوری برنامه امروز ما هستند و قطعاً ما امروز درباره محیط زیست با ایشون صحبت می‌کنیم. آقای دکتر نعیم‌آبادی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی به برنامه خودتون خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر. منم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض.
خیلی متشکرم از حضورتون و البته تلاش میکنیم که از محضر شما اطلاعات کاملی رو در خصوص فیزیک پلاسما و البته ارتباطش با محیط زیست و سیستم تصفیه آب کسب کنیم. من از شما یاد گرفتم که پلاسما حالت چهارم ماده است، یک حالت غنی از ماده که 99% عالم هم پلاسماست. اینها نکاتی است که در ذهن من نقش بسته، ولی اینکه چطور با استفاده از این موضوع میشه آب رو تصفیه کرد، خب برای من روشن نیست. شما برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. ببینید، ما زمانی که شروع کردیم به تحقیقات در حوزه آب، نکته‌ای که جلب توجه کرد برای ما این بود که توی آب و فاضلاب و حتی آب آشامیدنی توی مقالات و خیلی از صحبتهایی که میشد و حالا مقالاتی که حتی مال خارج از ایران، مال اروپا هم بود، ما میدیدیم که گونه های دارویی توی آب داره نشون داده میشه که وجود داره. ببینید، دارویی که حالا داروهایی که توی کشور داره مصرف میشه و توی دنیا داره مصرف میشه، این داروها بخش عمده‌ایش وارد سیستم‌های محیط زیست میشه و یکی از این سیستم‌ها سیستم‌های آبی هستن. ببینید، این فاضلاب‌ها، این داروهایی که حالا از طریق سیستم‌های فاضلاب، از طریق خود خاک، بارندگی و جذب سطحی، اینها همشون وارد آب میشه. نکته‌ای که وجود داره اینه که دارو رو زمانی که طراحی می‌کنن و می‌سازن بر این اساس طراحی میشه و ساخته میشه که دارو ماندگاری زیادی داشته باشه، پایداری خوبی داشته باشه. دارو اگر زمانی که تولید میشه تا مصرف میشه پایداری خوبی نداشته باشه و عوض بشه، اون دارو ممکنه اثرات سوء خیلی زیادی داشته باشه. پس در نتیجه خیلی با حساسیت زیادی دارو رو جوری طراحی میکنن که این دارو خیلی پایدار باشه. پایدار بودن از این جهت که یعنی با عوامل محیطی و عوامل دیگه از بین نمیره. خب این همونطوری که در زمانی که ما میخوایم ماندگاریش حفظ بشه، در زمانی که میخوایم دارو مناسب به دست مصرف کننده برسه خوب هست، از اون طرف برای از بین بردنش هم بد هستش، چون بخشی از دارو جذب بدن میشه و اون کاراییشو انجام میده، بخش دیگه‌ایش دفع میشه. حالا و حتی داروهایی که به طور معمول اگر نگاه کنیم، خب خیلی از نسخه‌هایی که پیچیده میشه 10%، 20%، 50% دارو مصرف میشه، ما بقیش مصرف نمیشه و جز داروهای منقضی شده دور ریخته میشه. این حالا موضوعی هستش که بعضا توی مصرف زیاد دارو و نسخه زیاد دارو چالش ایجاد میکنه. حالا این داروها وارد چرخه آب میشن و از بین نمیرن. ما اومدیم اینو پیگیری کردیم و رهگیری کردیم. حالا تو همون سامانه‌ها و مقالاتی که از کشورهای اروپایی می اومد بیرون، میگفتن در آب شرب، یعنی آبی که تصفیه شده، هم نمونه‌های دارویی پیدا شده. بعد که اومدیم مطالعه انجام دادیم، دیدیم که سامانه‌های تصفیه موجود، سامانه‌های تصفیه‌ای که داره انجام میشه بر اساس فیلترهای شنی، هوادهی و بی‌هوازی، اینها قابلیت حذف دارو رو از سیستم‌های فاضلاب ندارن.
یعنی تا حالا همه آب‌هایی که مصرف می‌کردیم دارو داشته؟
ببینید، مقدار کمی از دارو توشون وجود داره، چون سامانه‌های تصفیه ما قابلیت حذف ترکیبات دارویی رو به طور کامل ندارن.
در کشورهای دیگر چطور؟
در کشورهای دیگه هم همینطوره. یعنی مقالاتشو میگم، عمده تمرکز ما روی کشورهای دیگه بود، چون اونجا اندازه‌گیری انجام میشه. ما در بخش دارویی و در بخش آب استانداردی برای دارو هنوز ذکر نشده. استانداردهای ما برای ویژگی‌های دیگه آب هستش.
اگر موافق باشید در ادامه برنامه بیشتر در این باره با هم صحبت می‌کنیم.
علم بهتر است. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران. علم بهتر است.
آقای دکتر نعیم آبادی، سرپرست گروه انرژی صنعت و محیط زیست یکی از شرکت‌های دانش بنیان، مهمان حضوری امروز ما هستند و درباره دستیابی شرکتشون به یک سیستم تصفیه آب از طریق پلاسما با ما صحبت می‌کنن. اشاره کردن که حالا داروها طوری تولید میشن که پایدار هستن و خب حالا نمونه‌هایی از این پایداری دارو در آب دیده میشه، ولی که قطعاً میشه با کمک پلاسما به تصفیه و از بین بردنش رسید. درسته آقای دکتر نعیم آبادی؟
حالا من این مقدمه‌ای که عرض کردم بیشتر بابت این بود که چرا ما رفتیم سمت این کار و بخوایم تصفیه آب کار بکنیم. این دغدغه ما بود و خب از اونجایی که به هر حال حالا یه مقداری کار دانشگاهی داریم انجام میدیم، اومدیم و شروع کردیم به فاز مطالعاتیش که ببینیم چه سیستم‌هایی و چه چیزهایی قابلیت این کار رو دارن. البته این میگم تحقیقاتش تو دنیا تو مرکز دانشگاهی و حالا بخش تحقیقاتی داره انجام میشه، که خب با دانش که اونجا بود، مقالاتی که بود و حالا اون بخشی که خودمون بهش رسیده بودیم، ما میدونستیم که پلاسمای ما قابلیت حذف ماکرومولکول ها، حذف مولکول هایی که حالا تولید شدن رو داره، میتونه اینها رو زنجیره هاشون رو باز کنه و از بین ببردشون. تو بخش صنایع، تو بخش هوا یه جور، یعنی آلودگی هایی که تو هوا وجود دارن، اینها رو ما میتونستیم با پلاسما از بین ببریم. این کارهایی بود که انجام داده بودیم حالا توی بخش تحقیقاتی. با این دانش و حالا اون بخشی از دانش که از مقالات و کتاب ها بهش رسیده بودیم، جایگزین هایی برای حذف این ترکیبات از آب وجود داشت که همین الان توی سیستم های تصفیه به عنوان روش های اکسیداسیون پیشرفته میشناسنشون. کل واژه‌اش روش های اکسیداسیون پیشرفته چند تا گونه هستن، مثل مثلا اوزون ها هستن، مثل مثلا استفاده از موادی مثل فنتون ها و خود حالا تابش های یووی. یکی از اینها هم پلاسما هست، ولی پلاسما به واسطه وجود مجموعه از این ترکیبات. ببینید، ما وقتی از یووی استفاده میکنیم فقط از یه طول موج داریم استفاده میکنیم که اون زنجیره رو از بین ببریم، طول موجای اشعه فرابنفش. یا وقتی داریم میایم از مثلا اوزون استفاده میکنیم، خب اوزون یه مولکول شناخته شده است و از یه ترکیب داریم استفاده میکنیم، ولی وقتی از پلاسما استفاده میکنیم، پلاسما همونجا اشعه فرابنفشش رو داره، ترکیبات اوزونی داره، ترکیبات اکسید کننده هیدروکسیل داره و ترکیبات مختلف. چون گفتم پلاسما یک مجموعه غنی از مواد رو میتونه تشکیل بده، از گونه ها رو میتونه تشکیل بده. بنابراین امیدواری ما و میشه گفت همه اون چیزی که ما امیدوار بودیم بهش برسیم این بود که اگر این ترکیبات میتونن بخشهایی از این تصفیه رو انجام بدن، پلاسمای ما هم باید بتونه این کار رو انجام بده تو قدم اول. که خب تحقیقاتش انجام دادیم، روی نمونای خالصی از آب این کارا رو تست کردیم و دیدیم که نه، خیلی خوب داره این کار رو انجام میده و حذف ترکیبات بسیار خوب داره توی سامانه پلاسمایی انجام میشه. یعنی ما آبی که حاوی ترکیبات دارویی بود، حاوی ترکیباتی بود که توی سامانه‌های تصفیه کنونی از بین نمیره. ببین ما نمیخواستیم تصفیه خونه‌ای بسازیم بگیم خب این تصفیه خونه کنار اون تصفیه خونه. ما دنبال ارتقا بودیم، دنبال این بودیم که یک چیزی داشته باشیم و چیزی ساخته بشه که معضلی رو حل بکنه، که یه چیزی به اندوخته قبلی اضافه بکنه. و یعنی اگر بحث سامانه تصفیه و تصفیه آب بود، خب همین الان داره انجام میشه و کار میکرد، ولی ما قائل میمونیم که این تصویر خونه های موجود اینها نیاز به اصلاح دارن
در زمینه این که
این تکمیل بشه. در نتیجه رفتیم به این سمت که از اکسیداسیون پیشرفته استفاده کنیم. اکسیداسیون پیشرفته ای که ما مد نظرمون بود که ترکیبی از اینها رو داشته باشه سامانه پلاسمایی بود. بنابراین سامانه پلاسمایی قابلیت حذف ماکرومولکول ها، این هم به همون روشی گفتم، یعنی پلاسما چون گونه های فعالی داره، این گونه های فعال وارد آب میشن و میان زنجیره هایی که حالا ناشناخته هستن، میتونه زنجیره های یک مولکول مربوط به یک دارو باشه، این زنجیره ها رو میشکنن. مولکول های مربوط به دارو معمولا مواد مختلف کربن هستن، وقتی زنجیرش شکسته میشه تبدیل میشن به CO2 و از آب خارج میشن و هیچ آسیبی هم و هیچ سمیتی هم برای آب ایجاد نمیشن.
یک فرصت رو میگیریم برمیگردیم.
شما صدای باراک اوباما رو میشنوید.
این نیروگاه در حال حاضر هزاران شغل موقت و حدود 8000 شغل دائمی ایجاد کرده. فقط آغاز راه، آغاز راه.
Finance safe, clean nuclear facilities.
پروفسور محمود حسابی.
در تورات نوشته اعتراضی یکی از پیغمبران میکنه به پادشاهان اونجا، میگه که مگه اینجا ایرانه که شما اینقدر راجع به دانش و اینا اعتراض میکنید؟ مگه اینجا ایرانه؟ تو تورات ها اگر یه تو بودجه یه مقداری یا هر چقدر بگذارن آقا این 5% مال تحقیقه، آقا چه خواهد شد مگه اگه این کار بکنه؟ این 5% مملکت رو ورشکست میکنه. خب بگه این 5% بودجه وزارت فرهنگ مال تحقیقه.
بریم یه قصه تاریخی درباره نفت رو با هم مرور کنیم.
برنارد لوئیس مستشرق انگلیسی میگوید وقتی اشکال دیگر انرژی جای نفت را گرفتند، جهان اسلام در بی اهمیتی کامل غرق خواهد شد و اسرائیل همچون یک قدرت منطقه‌ای باقی خواهد ماند و رشد خواهد کرد. جهان اسلام از قرن 17 میلادی آرام آرام ضربه های استعمار غرب و عقب ماندگی خود را احساس کرد. دو قرن طول کشید و در طی آن جهان اسلام به تدریج در ظلم و ظلمت استعمار غرب غرق شد. توان کشاورزی، توان صنعتی و همه ملزومات پایه‌ای برای ساختن یک تمدن از جهان اسلام سلب شده بود. اما این پایان بازی نبود. پیش از اینکه غربی‌ها ضربه نهایی را بزنند، در اوایل قرن 20 کشف نفت در جهان اسلام وضعیت بازی را عوض کرد.
انرژی هر جایی در اطراف ما وجود دارد. دانشمندان انرژی رو توانایی انجام کار و یا ایجاد تغییر تعریف میکنن. ما نمیتونیم انرژی رو ببینیم، اما کارهایی که انرژی انجام میده رو میتونیم ببینیم.
انرژی همیشه دغدغه کشورهای صنعتی غرب بوده است. انرژی نفت هم ارزان و بصرفه بوده. اما نفت در دست کشورهایی است که غربی ها ترجیح میدادند از روی زمین پاک شده بودند. کشورهای اسلامی. در همین زمان غرب اسرائیل را در دل کشورهای اسلامی ایجاد کرد.
یه زمانی با رنگ پوست بین مردم جهان خط می‌کشیدند، یه زمانی با ثروت و یه زمانی با زور و ایجاد محدودیت.
این تفکیک ها باعث از بین رفتن غرور یه گروهی میشه که مجبور میشن از امکانات طبیعیشون محروم بشن.
آقای البرادعی به دنبال اون خودش تو کتابش چی میگه؟ صفحه 144 خاطرات آقای البرادعی میگه نه تنها پیشنهاد سه کشور اروپایی ناچیز بود، بلکه لحن توهین‌آمیزی نیز داشت، تا جایی که حتی میشد آن را متکبرانه توصیف کرد. این طرح تا جایی پیش رفته بود که قول میداد اروپایی ها دانشمندان ایرانی را که در صورت غنی‌سازی نکردن بیکار میشوند تحت پوشش قرار داد. این صفحه 144 خاطرات آقای البرادعی که خود آقای روحانی همون زمان در کتاب خودشون که اینجا هست در صفحه 583 جوابشون میدن، میگن متاسفانه در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامهای اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن با قولهای انجام نشده و درخواستهای بیشتر روبرو شد.
سوی با روی کار آوردن دولت‌های وابسته کاری کرد تا پول نفتی که کشورهای اسلامی به دست می‌آوردند خرج خرید سلاح‌هایی شود که باز هم تولید کننده آن خود کشورهای غربی بودند.
صنعت هسته‌ای انرژی زیادی تولید می‌کنه. انرژی 1 کیلوگرم اورانیوم معادل 1200 بشکه نفته. بیش از یک سوم جمعیت جهان در مناطقی زندگی می کنند که دسترسی مناسب به آب آشامیدنی و بهداشتی وجود نداره. تکنیک های هسته‌ای برای شناسایی حوزه های آبخیزداری زیرزمینی، هدایت آبهای سطحی زیرزمینی، کشف و کنترل آلودگی و شیرین کردن آب شور و آب دریا از کاربردهای این صنعته. شواهد نشون میده جنگ جهانی بعدی بر سر آبه. برای پیروز بودن تو این نبرد باید از قبل آماده بود. من ایران بدون آب رو اصلا نمیتونم تصور کنم.
من میتاپد روی پیراهنم، چه مانده به جز پرچمم از تنم. من از سمت ماه و پلنگ آمدم، من از پرچمی با سرنگ آمدم. تو اهل کجایی؟ من ایرانیم.
آی دکتر نعیم آبادی، من سوالی که از حضور شما دارم اینه که حالا با توجه به این سیستم تصفیه آبی که بر اساس پلاسما کار انجام میده، آیا تمام مواد مغذی و محلول در آب رو نابود میکنه و از بین میبره، یا اینکه نه هوشمند نمیدم حالا واژه مناسبش؟
پلاسمایی که تابیده میشه، خب اولا که ما توی تحقیقاتی که داریم انجام میدیم همیشه میریم به اون شرایط بهینه. شرایط بهینه جایی هستش که ما فقط ترکیباتی رو که از نظر ما مفید نیستن و ترکیبات سمی هستن رو از بین ببریم، نه بخوایم انرژی بیش از حدی اونجا اتلاف کنیم، نه بخوایم آسیبی بزنیم به آب و آب بخواد از اون حالت قبلیش خارج بشه. اما ترکیباتی که توی آب هستن و اهمیت دارن به طور معمول ترکیبات معدنی هستن، یعنی نمک هایی هستن که توی آب وجود داره، سدیمش هست، کلسیمش هست، حالا نمک های محلول در آب هستن که این نمک ها به طور طبیعی به واسطه پلاسما تجزیه نمیشن و از بین نمیرن. پلاسما توی قدم اول میاد ماکرومولکول های رو میشکنه که این ماکرومولکول ها به طور معمولی آلودگی هایی هستن که وارد آب شده. اینها یا داروها هستن، یا ترکیبات دارویی هستن، یا ترکیباتی هستن که مثلا حالا عمده تمرکز ما روی بحث شیرابه بوده، یعنی تصفیه شیرابه. توی شیرابه ماکرومولکول های زیادی وجود داره و شیرابه یک آبی هستش که به شدت آلوده هست. به همین دلیلم ما سیستم های تصفیه خونه مربوط به شیرابه هنوز نداریم، اون چیزی که قابلیت خوبی داشته باشه و کارایی خیلی خوبی داشته باشه. و یکی از معضلاتی که حالا در ایران و در پهنه های شمالی به خصوص وجود داره بحث معضل شیرابه هستش. سیستم ما قابلیت این رو داره که در کنار فرایندهای تصفیه مرسوم، یعنی فرایندهای تصفیه مرسوم رو ما انجام میدیم و در چرخه آخرش میایم از این سیستم پلاسمایی استفاده میکنیم. این سیستم پلاسمایی باعث میشه که آب رو به استانداردی برسونه که برای محیط زیست خطر ایجاد نمی‌کنه.
سوالی که در ذهن من ایجاد شد این بود که یعنی با کمک پلاسما میشه صرفه‌جویی اقتصادی در تصفیه آب ایجاد کرد، ولی شما میفهمید که الان همه این مراحل هست، آخر پلاسما.
بله.
چجوری است؟
ببینید یه بخشی از تصفیه وجود دارن و اون بخشی از تصفیه رو ما انجام میدیم.
خب
یعنی اون بخشی از تصفیه باید انجام بشن. پلاسما اینجوری نیستش که بیاد و بگه کلن یه آب آلوده رو من کامل پلاسما از بین میبرم، چون هم صرف اقتصادی نداره و هم این که خب شاید مثلا نیازی نباشه ما این کار رو بخوایم انجام بدیم. پس ما یه بخشی از تصفیه خونه ها رو داریم، ولی اون زمان خروجی این تصفیه خونه ها استاندارد نیستن، به خصوص تو بخش شیرابه.
شیرابه
تو بخش شیرابه هیچ کدومشون خروجیشون به استاندارد نمیرسه، باید روش اکسیداسیون انجام بشه. روش اکسیداسیونی که انجام میشه بعضن یا ناقص هستن یا هم که جوابگوی کار نیستن، ولی توی دستگاهی که ما درست کردیم و کارهایی که ما تحقیق کردیم تو شیرابه‌های شهرهای مختلف، یعنی ما حتی شهرهای مختلف اومدیم شیرابه‌هاشو گرفتیم تو دستگاهمون تست کردیم، به این نتیجه رسیدیم که همه اینها به اون حد استانداردی که از نظر محیط زیست پذیرفته شده هست میرسه. و کنار اون گفتم ترکیبات دارویی که حتی محیط زیست هنوز برای اینها استانداردی رو تعریف نکرده، یعنی از لحاظ محیط زیستی ترکیبات دارویی و خیلی از ترکیبات شیمیایی تعریف نشدن که هنوز بخواد بره محیط زیست روی اینها دست بذاره و نگاه کنه که توی سیستم هستن، اینها رو هم از بین میبره.
بله. پس ما الان تا اینجا صحبتمون درباره آب آشامیدنی نبود، ما درباره شیرابه ها داریم صحبت میکنیم.
درسته. آب آشامیدنی هم هستش دیگه. آه. گفتم بهتون توی آب آشامیدنی هم حالا بعضا استانداردهایشو گرفته میشه، ولی ترکیباتی توشون وجود داره که از نظر استاندارد هنوز تعریف نشده. فکر نمی کنم خیلی زمان ببره که محیط زیست بخواد این استانداردها رو هم تعریف کنه. اون زمان تصفیه خونه های ما همه باید مجهز بشن به سیستم های تصفیه پیشرفته.
خیلی متشکرم از توضیحات شما، موضوع و نفس بسیار جالب توجهی بود. از تشریف فرمای شما صمیمانه سپاسگزارم. آقای دکتر ابوتراب نعیم آبادی، سرپرست گروه انرژی صنعت و محیط زیست یکی از شرکت های دانش بنیان، ممنون که ما رو در این برنامه که متعلق به شما و همکاران پرتلاشتون هست همراهی کردید.
خیلی ممنون، دوست دارید.
خدایگان نگهدارتون باشه. از همراهی خوب شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون، سپاسگزارم و تا شنیداری دیگر همه که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایگان نگهدارتون باشه.
بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نظم سلام ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
کار دلم را هوای شکفتن نسیم دمیدن همیشه تو بودی. از این شب هجران به صبح سپیدی امید رسیدن همیشه تو بودی. خزان دلم را شکوفه باران شکوه بهاران نگاه تو بود. تویی که گذشتی اگرچه ندیدی همیشه نگاهم به راه تو بود. طراوت باران به باغ دل و جان همیشه تو بودی همیشه تو بودی. کجایی نوبهار دلم به باغ جان برگ و بار دلم. امید منه بهانه دل نشست غم عشقت به خانه دل. نشستم اگر به آتش غم زنامت به لب دارم ترانه دل. شب ز غمت می نالم نظری به نگر بر حالم. تو دلم ز جفا خون کردی ای گل به نگر که دلم چون کردی ای گل. آمدی که گل کند باغ من بهار من با تو غرق گل شود روز و روزگار من. مرو دیگر ز پیش من نگار من. با تو ای امید دل جا بدان زندم تا همیشه سر خوشم عاشقان زندم. با عشق تو جام غم شکستم با یاد تو راه غصه بستم. ای که جانم داده ای جان و جانانم توی آتش بیدار دل عشق و ایمانم تویی. با من باش ای گل با تو میمانم. ای بهار جاودانیم ای امید زندگانی. بهار دلم را هوای شکفتن نسیم دمیدن همیشه تو بودی. از این شب هجران به صبح سپیدی امید رسیدن همیشه تو بودی. خزان دلم را شکوفه باران شکوه بهاران نگاه تو بود. تویی که گذشتی اگرچه ندیدی همیشه نگاهم به راه تو بود. طراوت باران به باغ دل و جان همیشه تو بودی همیشه تو بودی.
13:30 دقیقه اینجا همچنان بخش نخست برنامه های شبکه رادیویی تهران شبکه منتخب شما. سپاسگزارم که با ما همچنان در بخش نخست برنامه های این شبکه رادیویی همراه هستید. صمیمانه از ارسال پیام های شما به شماره